روزه چقدر شیر مفروش کن؟
روزه یک ده کیلو میفروشه.
ده کیلو؟ روزگارتان میچاله باز؟
آه شاید بیادر آسیم.
او یعنی دیگه کاریگرم دارین؟ پدرتان کاریگر است؟
پدر مریضه در خونه است. یکم جای باغمان یکم جای میره میبره یکم تاک ماکه.
مگم درستان هم بخوانین، مکتب هم بخوانین و کار هم کنین. اردویش آفرین میخواین در آینده چی کارا شوین باز؟
کارا میشه. امی دکتری خوبه نه؟
دکتری خوب است نه؟
آه.
تو چی میخوایی؟
ما هم دکتر.
دکتر چی؟
دکتر ارتوپیدی.
ارتوپیدی یاد؟ تشکر، آباد باشین، آفرین.
تشکر، گزارش بسیار متاثر کننده ای بود. خانم سمینه نیری از فراه نوشته که از دیدن مظلومیت اطفالی که سرسرک کار میکنن بسیار جگرخون میشم. ای کاش وطن ما روزی قدر خوب و امن شوه که کودکان در آغوش خانه و خانواده و مکتب باشن، نی در آغوش کوچه و کار و بازار. کافاسو به ادامه میتین. ساعت 8:53:59 است و حالا هواشناسی. دوستان ارجمند، آسمان کابل و تمامی ولایات در افغانستان آفتابی و صاف است، اما آب و هوای کابل آب و هوای نسبتا خوبی را امروز گزارش داده که دمای فعلی حدود 26 درجه بالای صفر است که صبح نسبتا گرمی را شروع کرده، اما تا 36 درجه بالا میره و نه بیشتر، و از طرف شب به 20 درجه تقلیل پیدا میکنه که نسبت به سایر ولایات که حالا خدمت شما خواهیم گفت هوای مطلوب و مناسبی داره. شهری که خیلی خیلی گرم است شهر فراه است که تا 47 درجه بالای صفر گرمای هوا بالا میره و همین فعلا حدود 31 درجه را فرایی ها تجربه میکنن که صبح بسیار گرمی محسوب میشه. شهرهای دیگه‌ای که به عنوان گرمترین شهرها هستند شبرغان، قندوز، جلال آباد، لشکرگاه و زرنج جز شهرهایی هستند که بالای 45 درجه 46 درجه دمای هوا دارن و این نشان میده که هوای خیلی گرم است. حتی در سایت هواشناسی هشدار گرما هم به مردم داده شده و گفته شده که در شرایط فعلی در این شهرها که به عنوان شهرهای گرمترین افغانستان اعلام شده در خانه بمانین تا آسیب آفتاب دیدگی و آفتاب سوختگی با خود نداشته باشین. بامیان همچنان پرچمدار خنکی هوا و سردی هوا است، فعلا حدود 12 درجه بالای صفر احساس میشه تا 19 درجه بالا میره که کاملا بهاری است، و از طرف شب نسبتا سردی را میتونیم تجربه کنیم در بامیان که 8 درجه بالای صفر خواهد بود. در بازارک پنجشیر بعد از ظهر احتمال شخباران یا رگبار هست، فعلا 23 درجه بالای صفر است، بدون تغییر تا ظهر تغییر نمیکنه چون درهای بسیار باصفا داره، و از طرف شب تا 13 درجه تقلیل میکنه. صبحتان بخیر، انشالله که آسمان دلتان همیشه بهاری باشه. کافاسو جریان داره.
باز هم صبح شد و دلم برا تنگه، بین عقل و دلم به خاطر جنگه، باز هم گلهای باغچمون صدا کردن، چشمام همیشه دنبال تو میگردن، خیالم دوباره پرت رویای تو میشه، حواسم دوباره جذب دنیای تو میشه، چه حسی از این بهتر که همراه تو باشم، تو شبهام ستاره باشی و ماه تو باشم، باشی هوای تازه دارم، یه حس خوب بی اندازه دارم، باز هم گلهای باغچمون صدا کردن، چشمام همیشه دنبال تو میگردن، دنبال تو میگردم.
دوستان عزیز، از کودکان کار و کار کودکان گپ میزنیم و این سوال هم بارم مطرح است که دولت و نهادهای حکومتی و غیر حکومتی چه کارهایی انجام داده تا این مشکل حل شود. به نظر شما دیگه چیا میشه گفت؟ چون انبوه کارهای نشده فشار میاره به جامعه و کارهای اندک انجام شده هم خیلی به چشم نمیاد. چند پرورشگاه، چند کارگاه و مهارت‌های فنی و ازدحام کودکان خیابانی.
یکی از پروژه‌های عکاسی من بود از کودکان کار. وقتی که من شروع کردم عکاسی از کودکان کار می‌دیدم، ازشان پرسان می‌کردم که وضعیتشان رو ببینم چی رقمی زدم، راشان هم صحبت می‌شدم. هر کدامشان رو می‌دیدیم مثلا از شهر، از دیارهای خود آمده بودن، وارد شهر شده بودن، چون چرا یکیش پدر نداشته، هفت پنج تا خوار برادر داشتن، باید پیسه‌ش می‌دادن. بسیار وضعیتشان خراب بود. یا مثلا سر یک چهارراه دو دانه برادر بودن، یک دانه خوار، هر دوشان کفاش میکردن، هر دوشان کفشار پاک میکردن، بوتار پاک میکردن. این وضعیتشان رو میدیدم. یا یک پدر و پسر رو میدیدم که هر دوشان کار میکردن. وقتی که رفتم ازشان سوال کردم، پدر گفته که من مشکل ندارم، میتونه کار نکنه، اما چون یه بسیار شوخ هست من میارم سر کار.
بله دوستان، کافی است در فضای مجازی بنویسیم کودک کار افغان و بعد ببینیم که چه مطالب و تصاویری میآید. کودکی که در کنار بودپاکی کارخانگیش مینویسه، کودکی که با حسرت به اطفال مکتبی نگاه میکنه ولی مجبور است که زودتر به محل کار خود حاضر شود، یا دخترکی که باید درس بخونه اما مجبور است تن به ازدواج زیر سن بده و کار خانه سرش تپ میشه، پسرکی که ترازو داره اما مردم بی‌اعتنا از کنار او ترازویش میگذرن.
به خاطری که همی اطفال زیر سن نمیتونه از حق خود دفاع کنه، از قوانین بیخبر میباشه، به مخاطر اکثر کسا از اینا سی استفاده میکنن، هم از حساب مالی و مثلا با مزد کار زیاد در قبال مزد کم. مطمئنا اینا دیگر سی استفاده از اینا میشه، اینا به مرور زمان که کلان میشه روی روحی اطفال تاثیر منفی میمانه این موضوع، به مخاطر اینا یک ایراد عقده‌ای و مشکلات روحی و روانی کلان میشه و عمود به اجتماعی که برود کلان میشه به شما عمود رقم برخورد میکنه و این یک تاثیر منفی دارد.
تشکر فراوان از یکی که شما شنونده عزیز که از لحظه لحظه برنامه استفاده میکنین و سهم میگیرین. سوال ما امروز در برنامه در بخش موضوعی ای بوده که فکر میکنین چرا یک کودک باید کار کنه و چه خلاهایی در زندگی یک کودک کار وجود داره. میریم و در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب سید عبدالکریم حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شنوندگان محترم برنامه کاف صبح. شاید در هر مملکتی کودک کار یک تعریفی پیدا بکنه برای خودش، اما تعریف مشترکی که میتونه در رابطه با همه کشورها خصوصا کشور عزیز افغانستان مصداق پیدا بکنه ایست که کودک کار به کودکانی اطلاق میشه که به دلایل اینها مجبورن یک بخش قابل توجهی از وقت خودشان را اشتغال بتن به کسب و معیشت رزق و روزی. کودک کار یعنی زمانی که باید یک کودک یا نوجوان دوره های مکتب خود را سپری بکنه، پشت میز درس و تحصیل بشینه، این کودک به هر دلیلی گرفتار یک سلسله مسائلی میشه که مجبور میشه تن به کارهایی بته که از توانش بسیار کلانتره. شما تا حالا برخورد کردین با کودکان کار؟ واقعا آیا چه حسی میشه به کودکان کار پیدا کرد؟ آیا سریعا حس ترحم و دلسوزی میکنین و ممکنه به عنوان یک مستمند و یک گدا مثلا یک پیسهی بو بتین؟ یا واقعا نه، بحث احساس ترحم صرف نیست، بلکه گاهی وقتا به این فکر میفتین که ای کاش ای کودک الان پیش خانواده می بود، مشغول تحصیل می بود. برخورد ما با کودکان کار شاید درست نباشه، فقط برخورد ترحم باشه و فقط از جیب خود پیسه در بیاریم و به اینها بتیم. یک اصطلاح معروف هست که میگن کاش که به جای ای که تو ماهی بتی، ماهیگیری را یادش بتی. شاید یکی از کارهای معقول اگر خانواده اینها نیاز داشته باشه ایست که ما اینها را از سطح کوچه و خیابان و بازار جمع بکنیم، کارهایی که در شأن اونها نیست را از دستشان بگیریم، اما یک کاری در خور اونها و در شأن اونها به اونها داده شود. خلع موجود کودکان کار ایست که کسی اونها را جدی نمیگیره و به عنوان یک ابزار خیلی ها از اینها استفاده میکنه. تا برنامه دیگر، خدا حافظ و نگهدار شما.
دوستان عزیز، تشکر که با کافاسوب امروز چهارشنبه همراه بودین و از کار کودکان کار با شما صحبت‌های خوبی داشتیم. اما فردا در کافاسوب راجع به خود کار و بیکاری با شما باز هم صحبت میکنیم، به عنوان تاکید دوباره‌ای بر این مقوله که با زندگی ما کاملا عجین است و تعیین کننده است: بود و نبود کار. کافاسو فردا را حتما همراه باشین. تا آن زمان خداحافظ شما.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، از ضمن آرزوی موفقیت شادکامی برای یکایکتان در خدمتتان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دریره با برنامه زربان پی میگیریم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی و جانجوری شما شنوندگان عزیز، در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه، محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب استیم، تا در ادامه جلسه قبل در مورد اثرات الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی قلب انسان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب در مورد فعالیت و عملکرد قلب در بدن انسان صحبت کردند. با عوامل و دلایل خطرساز و آسیب رسان و تاوانی و زیانبار برای قلب اشاره شد که علاوه بر بعض امراض داخلی بدن مثل دیابت و مرض شکر خون، قند خون و همینطور فشار خون بالا، چربی، خون بالا و بعضی از امراض دیگه به فاکتورهای مثل سیگریت یا سیگار، چلم و قلیان، مواد مخدری مختلف و خصوص الکل یا شراب هم که یک علت مهم آسیب رسان و تاوانی برای قلب می باشه اشاره شد و صحبت‌های مفصلی صورت گرفت و به بعضی مشکلات و امراضی که الکل میتونه در عملکرد و فعالیت قلب و سیستم قلب و عروق ایجاد بکنه اشاراتی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر تقوی.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز که در ادامه مباحث دیروز راجع به عوامل و علتهای آسیب رسان و زیانبار برای قلب صحبت میکردیم، میخواییم در مورد تاوانها و ضررهای چلم یا قلیان هم برای قلب و سلامتی ما صحبت بکنین، چون متاسفانه کشیدن چلم در افغانستان مثل سیگریت زیاد است، به خصوص در میان خانم ها و زن های خانه‌دار در افغانستان. کشیدن چلم و قلیان یک عادت شایع و متاسفانه بسیار عادی و معمولی شده. به عنوان یک ساتیری و تفریح سراغ چلم و قلیان میرن که وقت گذرانی بکنن، بعدش وابسته میشن، معتاد میشن و نمیتونن این می چلم ایلا و ترک بکنن. در مورد ضررها و تاوانهای قلیان یا چلم برای ما بفرمایید.
بله بله، خیلی خیلی آسیب رسانه قلیون و متاسفانه نمیدونم، حالا باور، یه باور غلط در مورد قلیون وجود داره و اون اینه که چون اون از توی آب رد میشه اثرش کمتره، سمش کمتره، در حالی که به هیچ وجه اینجور نیست. هر یک دونه قلیونی که استفاده میشه بنزه یه بسته سیگار ضرر داره، به خصوص الان توتونهای میوه‌ای هستن، خاطر اینکه اسانس دارن خیلی آسیب رسان هستن به ریه ها و خب تاثیر نیکوتین هم هستش که بسیار آسیب رسانه به قلب، خیلی بده قلیون. و یه نکته رو من اینجا بگم که خیلی خیلی دردناک این افراد زندگی میکنن و خیلی مرگ های دردناک و سختی دارن.
بله،
برای همین من همیشه توصیه میکنم که به فرزندانشون، خانوادهشون، که اگر سیگاری هستین، قلب مصرف میکنین، نگاه کنین این سرنوشت هر کدوم از شما ممکنه باشه، خدای نکرده، و همین الان ترک کنین، بذارین کنار، خیلی بد.
بسیار عالی، تشکر. خب حالا دکتر صاحب، اگه یک نفر الکل و شرابی هم باشه، یعنی مشروبات الکلی هم بخوره و سیگریت یا سیگار و چلم و قلیان هم بکشه، اینا حتما ضررها و اثراتشان زیادتر میشه، اثرات ناگوار و بدش، در این زمینه معلومات بدید.
بله، اینا همه تاثیرات منفی هم دیگر رو تشدید میکنن. اصولا سبک زندگی وقتی که اینجوری پرخطر باشه، خیلی چیزهای دیگه هم هست، ممکنه مثلا تغذیه هم تغذیه خیلی بدی باشه، ورزش هم در کنارش نباشه، که یه سبک در واقع یا یه لایف استایل یا یه سبک زندگی کاملا غلط هست. این هر کدوم از این عوامل خطر که وجود داشته باشن میتونن تاثیرات منفی همدیگه رو تشدید کنن.
بله،
حالا الکل و سیگار با هم دیگه باشه، مصرف غذای نامناسب و پرچرب و پر نمک باشه، فشار خون بالا باشه، عدم تحرک کافی، همه اینها هر کدومش میتونه تاثیر اضافه تری یعنی داشته باشه و تشدید کنن تاثیرات منفی هم.
بله درست. گرچه ما اینجا و در دیگر رسانه‌های علمی نتایج و بررسی‌های علمی و تجربی بشری را در مورد ضررهای الکل یا شراب میگیم خانم دکتر، ولی خب توجه داریم که ممکنه بعضی از جوانها در جامعه باشه که اینمی صحبت‌ها و گفتار قبول نمی‌کنن. اونا با چشم خود آدمایی که آسیب دیدن به خاطر مصرف الکل و شراب ندیدن، تجربه ندارن و وقتی شما این صحبت ها رو میکنین قبول نمیکنه. شما اگر مخاطبتان یک جوان باشه چی صحبتی با اونا دارین؟
بله، خب ما در مورد مضرات الکل صحبت کردیم دیگه. ببینین الکل همونطور که گفتم به طور مستقیم میتونه اثر سمی داشته باشه روی سلول های قلب و روی هر دو نوع سلول قلب میتونه تأثیر بذاره. مضافاً به اینکه به صورت غیر مستقیم هم با توجه به اینکه باعث کمبود بعضی از مواد در بدن میشه، به خصوص مصرف زیادش، ما اصلا ترمی داریم به اسم الکولیک کاردیومیوپاتی، یعنی نارسایی قلبی به دنبال مصرف الکل.
بله.
و یکی از در واقع مشکلاتی هستش که افرادی که معتاد به الکل هستن باهاش مراجعه میکنن بسیار زیاد و خیلی هم سخت درمانش، برای اینکه اینا رو راضی کردن، برای اینکه یه جور اعتیاد پیدا کردن دیگه. مثل بقیه مواد دیگه که مثل بقیه مواد مخدر میتونه اعتیادآور باشه، مفه بیش از اندازه میتونه باعث ایجاد اعتیاد بشه، حالا چه از نظر روانی میتونن وابسته بشن، چه از نظر که این حالا با کار روان پزشکاش که در موردش توضیح.
بله.
ولی ما ترمی داریم به اسم الکولیک کاردیومیوپاتی، یعنی عضله میوکاردی که سلول میوکاردی که آسیب دیده و به خاطر الکل قلب بزرگ میشه، گشاد میشه و انقباض پذیری خودش رو از دست میده و به اندازه کافی منقبض نمیشه و این باعث میشه که علائم نارسایی قلبی بروز کنه. بنابراین این که حالا باور ندارن جوونا، خب جوونا متاسفانه خیلی چیزا رو باور ندارن. ما در مورد مواد مخدر هم میگیم باور ندارن، خیلی از مواد دیگه رو هم که استفاده میکنن و میگیم مضر باور نمیکنن، ولی متاسفانه وقتی باورشون میشه که دیگه عارضه به وجود اومده، اون موقع ممکنه یه کمی دیر باشه برای باور کردن این قضیه. خودشون برن مطالعه کنن، اینا چیز هست الان دیگه، همه جا هست، اینترنت هست، همه چی هست، میتونن برن مطالعه کنن، این دیگه چیز نیستش که ما بخوایم بگیم، فقط کافیه سرچ کنن که مضرات، به انگلیسی هم میتونن سرچ کنن.
بله.
اخیراً یه مطالعه در اومده، مجله لانست هم چاپ شده، یه مطالعه اپیدمیولوژی که بسیار بسیار بزرگه و خیلی هم سرصدا کرد. دلیلش اینه که حالا جاهای دیگه دنیا ممنوعیتی بر مصرف الکل وجود نداره و فقط حالا از یه حدی در خون بالاتر باشه فرد نباید رانندگی کنه و اینا، ولی غیرقانونی ممکنه نباشه.
بله.
این مطالعه در یه همچین کشورهای انجام شده، یعنی در یه همچین جاهای غیرقانونی نیست مصرف الکل توش، ولی نهایتاً یه حجم زیادی از آدم‌ها رو اومدن بررسی کردن، یه مطالعه اپیدمیولوژی که خیلی بزرگه، جمعیتی هم که مورد مطالعه بودن خیلی زیاد بود. نهایتاً گفتن که هیچ سطح ایمنی برای مصرف الکل وجود نداره و هر مقدار مصرف الکل برای سلامتی مضره، یعنی هر مقدار بسیار کم هم میتونه ریسک سرطان کبد رو بالا ببره. بنابراین هیچ سطح سیف و ایمنی برای مصرف الکل، حتی جاهایی که از نظر قانونی هم ممانعتی براش وجود نداره، نیست و توصیه کردن در نهایت که خب بالاخره این خطرات در مورد الکل وجود داره، ولو اینکه غیر قانونی هم نباشه مصرفش.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر تقوی و بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
بررسی ها نشان میدهد که سالانه حدود 18 میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت می کنند که 31% کل مرگ های جهانی و نیمی از مرگ های ناشی از بیماری های غیر واگیر است. عوامل خطر اصلی بیماری قلبی و عروقی و سکته مغزی شامل فشار خون، کلسترول و قند خون بالا، مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی ناسالم، چاقی و آلودگی هوا هستند. در زمان بحران بیماری کووید 19، بیماران قلبی عروقی با تهدید دو جانبه ای مواجه خواهند شد. نه تنها در معرض ابتلاع نوع شدیدتر ویروس و عوارض وخیمتر هستند، بلکه ممکن است به علت ترس از دریافت مراقبت به موقع قلب خود خودداری کنند. در حال حاضر، طبق مطالعات مقایسه دوران کرونا و قبل آن، حدود 40% مراجعات بیماران با سکته حاد قلبی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کاهش پیدا کرده که یکی از دلایل آن عدم مراجعه به دلیل ترس از ابتلا به کرونا است. متخصصان میگویند ترس از کرونا نباید باعث شود که علائم به این مهمی نادیده گرفته شوند، چرا که اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود و افراد با ماسک به مراکز درمانی مراجعه کنند، احتمال درگیری کرونایی کمتر خواهد بود. عدم مراجعه به موقع بیماران قلبی را تهدید می کند و نباید دردهای قلبی که تهدید کننده ی حیات هستند به خاطر ترس از کرونا نادیده گرفته شوند. با توجه به اینکه میزان مرگ و میر کرونا در افراد دارای بیماری زمینه‌ای بیشتر است، لازم است که به خصوص افراد با بیماری زمینه‌ای و مشکلات قلبی علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ارتباطات خانوادگی غیر ضروری هم اجتناب کنند و سعی کنید بیشتر از تماس‌های تلفنی آنلاین و تصویری استفاده کنید. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب، در مورد مضرات و ضررها و تاوانهای بسیار زیاد چلم یا قلیان صحبت کردند که برخلاف تصور بعضی مردم، چلم و قلیان ضرر زیادتری داره، حتی از سیگریت هم تاوانش زیادتر است، به خصوص با تنباکوهای میوه‌ای و رنگارنگ با بوهای مختلف، با طعم‌های مختلفی که در بازار آمده. اینا چون افزودنی داره، مواد کیمیایی و شیمیایی با اونا اضافه شده، در تحقیقات مشخص شده که ضرر اینها بسیار زیاد است. همراهی مصرف و استعمال الکل با سیگریت و چلم گفتیم ضررهایش چند برابر میشه و تاکید شد که ضررها و تاوانهای الکل و شراب یک چیز تایید شده در تمام مجامع و تحقیقات علمی دنیا، حتی در کشورهای صنعتی که مصرف الکل اونجا غیر قانونی هم نیست، این ثابت شده که یک چیز فوق العاده مضر است. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، یکی از مشکلات مصرف اینمی مواد مسئله ساختن و تولید غیر حرفه‌ای و غیر صنعتی، یعنی به صورت دستی و محلی و خانگی است. یک چیزهایی هم ممکنه به اونا افزوده شوه. در مورد اینمی مضرات و خطرها هم توضیح بفرمایید.
بله، این خیلی مهمه به خاطر اینکه اگر روش تهیه در واقع نوشیدنی های الکلی که هستش به صورت درست نباشه و الکل ها به صورت در واقع حالا دستاس تهیه بشه، میتونه در واقع به جای اتانول که ترکیب الکل هایی هست که قابل نوشیدن هستن، ترکیبی متانول وارد در واقع اون فراورده بشه و متانول بسیار بسیار سمیه، بسیار بسیار سمیه و دیگه فرصت در واقع نارسا شدن و آریتمی و اینجور چیزا رو نمیده، یعنی میتونه به طور ناگهانی باعث مرگ بشه.
بله،
که متاسفانه حالا مواردی هم مشاهده میشه در این موارد. میتونه باعث مرگ مغزی بشه، میتونه باعث آسیب‌های جدی بشه، میتونه باعث کوری بشه و خیلی خیلی خطرناک هستش. علاوه بر اینکه خود اتانول تاثیرات منفی داره، خود متانول دیگه اصلا یه سمیه که بلافاصله اثر میکنه. مضافا به اینکه همونطور که گفتین، ممکنه که توی این ترکیبات دستساز بیان یه سری ترکیباتی رو اضافه کنن برای که اثر بخشی به قول خودشون بیشتری داشته باشه از نظر روانی، مثل ترکیبات آمفتامین و چیزهای دیگه که همراه با الکل میتونه اثرات توکسیک خیلی بدی داشته باشه، اثرات سمی خیلی بدی داشته باشه و عوارض خیلی زیادی رو داشته باشه و بسیار خطرناک باشه. ببینین تأثیری که اصولاً سموم رو بدن آدم ها میذارن رو همه آدم ها یکسان نیست، ولی حتی اگه یک مورد مثلا سموم 10 نفر یا از هر 20 نفری که استفاده میکنم ما 1 یا 2 مورد مرگ و میرم داشته باشیم، یه فاجعه است در مورد استفاده از یک ماده. یعنی افراد باید فکر کنن که ممکنه که یکی از اون آدم ها خودشون باشن همیشه. در همین استفاده از ترکیباتی که دستساز هستن به خصوص بسیار بسیار خطرناکه متاسفانه و خیلی موارد بدی رو ما دیدیم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل در ارتباط با مصرف الکل و کسانی که شراب میخورن موضوع زیادروی کردن و زیاد خوردن اوست، به تعبیر اووردوز برش میگن، که در رابطه با دیگه مواد مخدرم با کار میره. اینمی در رابطه با الکل کدام سطح و اندازه داره که اگه زیادروی کنن ایتور یک ضرر داره؟ ای چطور تعیین میشه؟ اصلا همچون چیزی هست برای الکل، برای مضر بودنش یا ضرر نداشتنش؟
بله این مشکلی هستش که حتی جای دیگه دنیا هم وجود داره. ببینین گاهی اوقات بعضی از افراد میگن من مصرف نمی کنم، یعنی الکل استفاده نمی کنم، فقط مثلا یه بار در هفته مثلا یا آخر هفته. حتی جاهای دیگه دنیا میگم این مسئله خیلی زیاد هست. این یک بار مصرف کردن اگر به مقدار قابل توجهی باشه میتونه به صورت حاد همونجا باعث آسیب مستقیم به قلب. سلاح اووردوز معمولا بیشتر برای داروهای مخدر به کار میبرن. در مورد این اصطلاح دیگه ای داره، ولی حالا میتونیم همون اووردوز رو هم به کار ببریم، چون یک دوز مشخصی برای الکل نداره که بگیم سیفه، که بگیم این اووردوز. ولی در مورد الکل از یه مقداری که استفاده بیشتر استفاده کنن، حتی اگر یک بار در هفته باشه یا یک بار در ماه باشه، به صورت حاد میتونه همون مقدار زیاد یه آسیب خیلی قابل توجهی رو برسونه.
بله.
حتی ما میتونیم تو این افراد کاردیومیوپاتی های الکلی رو ببینیم، علارغم این که دوزش در طول مدت مثلا مقدار خیلی قابل توجه نیست، ولی در یک روز یه مقدار قابل توجه الکل رو مصرف میکنن که میتونه حتی باعث کاردیومیوپاتی هم بشه، یعنی فیلم نارسایی قلبی به دنبال مصرف الکل داشته باشه که شاید فقط یک بار استفاده کرده دارش زیاد میتونه همونجا آسیب بره.
پس او قسمی که خانم دکتر فرمودن، شنوندگان عزیز، هر مقداری از مصرف و خوردن الکل ضرر داره، زیان و تاوانش دیر یا زود روی بدن نمایان و آشکار خواهد شد. بسته به این نیست که اگه فلان اندازه بخوریم یا کم بخوریم یا زیاد بخوریم یا با فاصله بخوریم پس ضرری نداره. بله خب این یک چیز مشخص است، همه مراکز علمی هم این را تایید میکنه. خانم دکتر، یکی از سوالات مهم دیگه در زمینه اثرات الکل روی عمل کرده قلب، مسئله تداخل و اثرات الکل و شراب روی دواها و داروهای قلبی است که بیماران قلبی از او مصرف میکنه. در این زمینه معلومات بتین.
بله حتما تداخل داره با داروهای قلبی عروقی، همونطور که گفتم هم میتونه باعث اختلال ریتم باشه، برای این داروهایی که به عنوان آنتی آریتمیک مصرف میشن با الکل، و هم بقیه داروها، داروهایی که به عنوان داروهای ضد درد قلبی استفاده میشن میتونن تداخل داشته باشن، و خیلی از داروهای دیگه و داروهایی که مثلا به عنوان ضد فشار خون استفاده میشن، با همه اینا میتونه الکل تداخل داشته باشه. اصولا تو فردی که بیماری قلب عروقی داره قویاً توصیه میکنیم که اگر تا حالا الکل مصرف میکرده الکل رو بذاره کنار، برای اینکه بسیار بسیار براش ضرر داره.
بله
مقدار مصرف زیاد الکل میتونه باعث افزایش فشار خون بشه تو فردی که فشار خون نداره، و فردی که دچار فشار خون هستش طبیعتاً مصرف الکل میتونه براش ضرر داشته.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در دقایق پایانی اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های ارائه شده در این جلسه داشته باشین، و دیگه یکی برای داشتن یک قلب سالم چه کار باید کرد، چه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه باید در زندگی مد نظر داشته باشیم تا یک قلب سالم و خوب داشته باشیم؟
بله، خب برای اینکه قلب سالمی داشته باشیم از همون ابتدای زندگی باید یاد بگیریم که سالم زندگی کنیم. تغذیه الان ما به مادرها توصیه میکنیم که به بچه هاشون تغذیه هایی رو در نظر بگیرن برای بچه هاشون که تغذیه های سالم باشه. پس طبیعتا تغذیه خیلی مهمه، رژیم غذایی کم چرب، کم نمک، فعالیت مداوم روزانه و پرهیز از رفتارهای پرخطر مثل سیگار کشیدن، مصرف الکل یا مصرف مواد دیگه ای که میتونه پرخطر باشه خیلی مؤثر خواهد بود در پیشگیری از عوارض قلب عروقی. ورزش بسیار بسیار خوبه، قویا توصیه میکنیم انجام بدم، تا به شرطی که بعضی از موادی رو که تو باشگاه ها الان بهشون توصیه میکنن اینا رو نکنن، اینا رو قویا توصیه میکنیم که جوان ها سراغ اینجور چیزها نرن. ورزش فقط ورزش باشه، نه به قصد عضل سازی چیز دیگه ای استفاده کنن، اینها بسیار بسیار مؤثر خواهد بود توی یک سبک زندگی سالم که انشالله همه از حالا تصمیم بگیرن سبک زندگی سالمی داشته باشن.
بله،
سیگار رو بذارن کنار، هر کسی که تا حالا سیگار میکشیده و همه اینا میتونه مؤثر باشه که انشالله آدم ها سالم و سلامت زندگی. بله، عوارض الکل همونطور که گفتم هم میتونه به صورت مستقیم به سلول ها آسیب برسونه، هم میتونه باعث انقباض عروق بشه، باعث اختلالات ریتم قلب بشه، باعث کمبود بعضی از مواد مثلا ویتامین B1 بشه که خودش میتونه به صورت در واقع تاثیر غیر مستقیم الکل، کمبود ویتامین B1 میتونه باعث آسیب رسوندن به سلول میوکارد و اختلال عملکرد میوکارد بشه. و مضافاً بر اینکه خب عوارض دیگه‌ای داره مثل عوارض کبدی، عوارضی که رو دستگاه گوارش داره، عوارض مغزی، که همه اینا میتونن آسیب رس بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز استفاده لازم برده باشند. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند جان و جهان. عزیزان شنونده، دوستان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. حالا احوالتان چطور است؟ خدا کند هر جایی هستید و صدای ما را میشنوید خوب و صحتمند باشید. با برنامه امروز انیس تنهایی با ما همراه باشید. دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی خواهیم کرد عنوانش هست کجا می روی؟ نوشته هندریک سنکوویچ. مترجم این اثر حسن شهباز می باشد و انتشارات ماهی هم چاپ و نشر این کتاب را بر عهده داشته است. کجا می روی؟ رمانی تاریخی از نویسنده لهستانی هنریک سنکوویچ است که به خاطر آن در سال 1905 موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. شخصیت مرکزی کتاب حاضر کلادیوس سزار معروف به نیرون است که سنکوویچ پس از سالها تحقیق و پژوهش درباره اتفاقات تاریخی بخشی از زندگی او را روایت می کند. بخشی که باعث شده است نیرون به نماد جنون و بیرحمی در غرب تبدیل شود. با گفته تاریخ نویسان نیرون یکی از بیرحمترین و ستمکارترین مردان روزگار است. گفته می شود در طول 14 سال فرمان روایی او روزی نبود که خون بیگناهی به خاک ریخته نشود. داستان کتاب در روم باستان در سالهای به قدرت رسیدن نیرون روایت می شود. داستان کتاب با یکی از عالی ترین مشاوران نیرون یعنی پترونیوس آغاز می شود که یکی از شخصیتهای جالب کتاب است. کسی که بسیار باهوش و صاحب ذوق است و اعتقادی به خدایان مردم روم هم ندارد. پترونیوس دوست دارد از همه لحظات زندگیش لذت ببرد و از کارهای دیوانوار ماننده ایستادن در برابر حرفهای نیرون هم باکی ندارد. همین موضوع باعث شده که او گاه از حقوق عده‌ای برده دفاع و نزد مردم محبوب شود. پترونیوس همیشه در مراسمات شعرخوانی نیرون حضور دارد و قیصر از او به عنوان اولین نفر نظرش را درباره کارهایش می‌پرسد. شعرهای امپراتور باعث شده پترونیوس از شعر و شاعری متنفر شود، اما از درد ناچاری در برابر او اشعارش را بالاترین آثار هنری می‌داند. نیرون مدتی است به شعر سرودن پرداخته و هر کسی را که می‌بیند شعر می‌سراید. اما نکته جالب توجه اینجاست که هیچ کس حق ندارد بهتر از امپراتور شعر بگوید. در این میان خواهرزاده پترونیوس که فرمانده جنگی است از آسیا برگشته و خبر مهمی برای او دارد. مارکوس در نزدیکی‌های دروازه شهر بازویش در اثر حادثه‌ای شکست و مردی مهربان و پرمحبت او را به خانه‌اش می‌برد تا از او مراقبت کند. در این خانه است که مارکوس عاشق دختری زیبا به نام لیژیا می‌شود. حال مارکوس که در آتش این عشق می‌سوزد، نزد پترونیوس آمده تا از او برای رسیدن به عشقش کمک بگیرد. جملاتی از متن کتاب کجا می روی را با هم مرور می کنیم. این نکته را همیشه به خاطر داشته باش که سنگ مرمر گرچه زیبا و نایاب است، محاذا تا دست استاد مجسمه ساز به آن نرسیده و شاهکار دلپذیر از آن پدید نیاورده، خود به خود چیزی نیست. در این مدت نسبتاً طولانی که در کنار نیرون بوده ام، به یک حقیقت عجیب پی بردم و آن این که اگر کسی مدتی در کنار دیوانگان بماند، خودش هم دیوانه می شود. از آن جالب ترین است که در پاره‌ای موارد انسان از این جنون و دیوانگی لذت هم می برد و احساس رضایت می کند. عزیزان تشکر میکنیم که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران، همراهان و دوستان انیس تنهایی. از این برنامه میخواهیم که بنویسیم، همراه هم بنویسیم، با ما بنویسید و اگر خوش داشتید نوشته هایتان از راه های ارتباطی که در فواصل مختلف برنامه براتان گفته و خوانده میشه روان کنید. نه فقط درباره نوشته هایتان که مربوط به همی تمرین هاست، که درباره هر کدام از محورها و مطالب گفته شده برنامه اگر نکته، مطلب یا نوشته ای داشتید برای ما روان کنید و من خوشحال میشم که همراه شما گپ بزنم، نکته ها و یادداشت هایتان را بخونم و اگر نکته ای داشته باشم همراهتان شریک شوم. اما تمرین این جلسه، یک نویسنده ضرورت دارد که احساس جلی و صاف، یک احساس پاک و ستره و قدرتمند داشته باشه. نوشته زیبا و خواندنی با احساس پیوند می‌خوره. پس به عنوان یک نویسنده، کسی که علاقمند نویسندگی است، باید که احساستان را خوب بشناسید، تقویت کنید و بتونید روایت کنید. بیایید فکر کنیم آخرین باری که از قعر دل، از صمیم وجود جان خوشحال بودید، شادمان بودید، آخرین باری که از خوشحالی در پوستتان جای نمی شدید چه وقت بود؟ چه رقم و چرا؟ همو احساس، همو چگونگی، همو چرایی و همو چه وقت بودنش را بنویسید. یک خط، دو خط، سه خط، چند خط، یک صفحه، دو صفحه، چند صفحه، هر قدر که خوش داشتید، هر چه قدر که خوش دارید و میتونید بنویسید، نوشته کنید و اگر خوش داشتید بر ما روان کنید. امیدوارم که بنویسید که در برنامه های بعد همین رقم با نوشتن های متعدد و پای هم قلمتان را به روان شدن و قدرت در نویسندگی برسانید. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
حامد،
چیه؟
برات چای شیرینی آوردم.
دست درد نکنه، بذار همینجا بعدم میخورم.
بعدم چیه؟ نخوری سرد میشم.
میبینه که بابا الان یه خورده کار دارم دیگه.
خیلی خوب بابا، هر وقت خواستی بخور. میگم حامد، امروز شرکت میخواستم یه چیزی بهت بگم، وقت نشد.
چی بگو؟
دختر خالم جاله امروز زنگ زد.
خب
چی دیگه؟ گفت یه خونه سراغ داره، میخواست بهمون آدرس بده، میگفت قیمتش و شرایطش خیلی استثنائیه. حامد با تو اما.
نه چیه؟ بگو دیگه، خونه چی؟
تو اصلا حواست به من هست؟
آره بابا حواسم هست، بگو.
هیچی دیگه، میگفت یه آپارتمان 45 متریه، صاحبش پول لازمه، میخواست زیر قیمت اجاره بده.
خب
یه روز بریم ببینیمش، نظرت چیه؟
بابا تو که میبینی من این روزا چقدر کار دارم. مایده باشه، بعدن.
کار که همیشه از حامد، بیا فردا بریم دیگه.
بابا فردا نمیتونم، بعد تعطیلی شرکت من جلسه دارم.
تو انگار یه دفعه قرار بود پول دستمون اومد اول از همه دنبال خونه باشیم.
من نخیر، یادم نرفته. مونتا باید وقت واسه اینجور کارا داشته باشم یا نه، میبینی که.
ای بابا. خیلی خوب، فردا هیچی. ولی دیگه جمعه نمیتونی ازش در بری، از الان بگم.
حالا تا جمعه.
راستی حامد، اون فاکتورها و پرینت بانکو با هم چک کردی؟
نه هنوز.
پس کی میخوای اونا رو چک کنی؟
کارم با اینا تموم بشه چکشون میکنم.
حامد خان، من به تو گفتم تو اولین فرصت یه نگاهی بهشون بنداز. بابا به خدا رقمو با هم نمیخونه.
بابا خیلی خوب دیگه، گفتم که کاغذهای تو رو با خودم آوردم خونه. آها، همین امشب من چکشون میکنم.
اصلا بذار ببینم تو الان داری چیکار میکنی. اینا چیه؟ بسا
اینا چیکای شرکته، من که نمیبینی.
اینا دست تو چیکار میکنه؟
خیلی وقت دست منه. بده ببینم.
اینا با دست خود آقای امینی باشه، بشه تو چی کار میکنی؟
اینا رو خود آقای امینی داده به من. تو هنوز نمیدونه من تو اون شرکت چی کارم؟
والا نه، انگار تازه کم کم دارم میفهمم.
خیلی خوب، پس حالا ساکت باش، بذار کارمو بکنم. خواهش میکنم.
ببینم آقا حامد، اصلا تو واسه چی دست چکو به خودت آوردی خونه؟ این باید توی گاوصندوق شرکت باشه.
آها، چقدر سوال میپرسی. این دست چکو واسه این آوردم خونه، چون باید فردا صبح سر راه دو تا چک امضا شده تحویل خانم قربانی بدم.
چی؟ دو تا چک تحویل خانم قربانی بدی؟
بله، خیالتون راحت شد؟
خوبه، چشمم روشن. حالا دیگه پی که بادپای خانم قربانی هم شدی؟
آی باز شروع کردی. اصلا من نمیفهمم تو با این زن بیچاره چه پدرکشتگی داری که تا اسمش میاد قاطی میکنی؟
من هیچ پدرکشتگی با این خانم ندارم حامد، فقط ازش خوشم نمیاد. یه جوری چه میدونم، یه جوری انرژی منفیه.
برو بابا.
حالا دارم جدی باهات حرف میزنم. به خود این کاری که تو واسه اینا میکنی درست نیست. آقا تو روی چه حساب این چه کار امضا میکنی؟ اصلا بابتش مجوز داری؟
مجوز برای چی؟ وقتی آقای امینی خودش بهم میگه
آقای امینی چی حامد؟ آقای امینی اجازه رو باید کتبن به تو میداده. تو که اینا رو میدونی خودت.
آره، آره، ولی من به این آدم اینقدر مدیونم، اینقدر بهش اطمینان دارم که
اطمینانی؟ وای خودم از تو چیکار کنم آخه؟
هیچی، هیچ. بلند شو برو رو بالکن با قناریای مامان بازی کن.
تو فکر میکنی من با تو شوخی میکنم؟
بابا منم با تو شوخی نمیکنم. مامان رو بالکن داره به قناریاش آب دوم میده. تو هم برو پیشش خب.
واقعا که؟ ببین حامد دارم واسه بار آخر بهت میگم. تو نباید این چه کار امضا کنی. فهمیدی یا نه؟
مایده. میتونم خواهش کنم تو کارای من دخالت نکنی.
آقا کار تو کار منم هست. همونطور که زندگیمون یکیه.
من اصلا نمیفهمم. حرف حساب تو چیه که انقدر گیر میدی آخه؟
هیچی. فقط احساس میکنم یه جای کار مشکل داره. انگار یه چیزی تو کاره این شرکت لنگ میزنه.
مثلا چی؟
مثلا همون حسابی که من صد بار چک کردم.
خب
هیچی، موجودی ما با رقمای فاکتورا نمیخونه. ببین این رقمی که من میگم خیلی پوله. اصلا این کار یه تعداد زیادی فاکتور کمه.
خب شاید یه تعداد دست آقای رسولی باشه.
نه خیر، من از آقای رسولی هم پرسیدم. ببین من تو اون پوشه که بهت دادم هم فاکتورای دو ماه اخیر گذاشتم، هم پرینت بانک.
خیلی خوب، خیلی خوب. من همه موهای سرم از دست تو ریخ به خدا. بزن این چایی رو بخورم بعد یه نگاهی بهشون میکنم.
باشه، فقط اون دست چکم با آقای امینی برگرد.
ای بابا باز که برگشتیم سر همون بحث اولمون. آخه بیا آخه دیگه. من حواسم به همه چی هست. بابا اون آدم داره واقعا در حق من پدری میکنه. من نمیفهمم تو چرا به همه چی و همه کس شک داری آخه.
خیلی خوب، هر کاری میخوای بکن، فقط اگه بعدم مشکلی به وجود اومد نگی چرا نگفتی.
هیچ مشکلی پیش نمیاد، خیالت راحت. تو هنوز انگار ابهت و بزرگی این شرکت و آدماش باورت نشده. من چی؟ بگو دیگه.
ساده ای، چقدر خوشبینی. من واقعا نمیتونم مثل تو باشم. من تا سر در نگیرم مشکل کار از کجاست ورکن نیستم.
تو فقط توی محدوده وظایفت کار میکنی، اونم با دستور من.
چی؟ به دستور من؟ حامد بعضی وقتا رفتارت خیلی نگرانم میکنه. تو
هم که همیشه نگرانی. بابا من همونم، هیچ فرقی هم نکردم.
خیلی خوب باشه.
بیا نگاش کن، باز قرد کرد. مائده
دارم میرم روی بالکن هوا بخورم. تو فعلا به کارت برس.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
روشنی بخش جهان، هم خوبی و هم مهربان. هستی مرا چون باغبان، من هم گلی در بوستان. دادی مرا جان و روان، هم جسم و جان، هم آب و نان. قلبم پر است از مهر تو، گوش و زبان در ذکر تو. گویم بشادی این دعا، ما را نگه دار ای خدا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با این روز زیبا سلام، با این صبح زیبا سلام، با کودکان افغان زمین سلام. حیفی روز زیبا نیست که پشانی تا ترش بگیری و بدونی که لبخند بزنی و سلام بتی بشینی سر دسترخان. البته فکر نکنم بین طفلای شنونده ما هم تو یک نفر داشته باشیم، اما تو از دانم برامد. آخه سلام دادن و لبخند زدن که کار سختی نیست. پجایش میگم آفرین و هزار آفرین با تمام طفلای قندولی که روزشان با سلامی زیبا و لبخندی زیباتر شروع کردن. الهی که همیشه جور باشین و سلامت. ای خدای مهربان، غم از دل تمام کودکان دنیا دور کو و لبخنده روی لبهایشان بنشان. الهی آمین. ما از شادی و خنده شما قندولک ها خوشحال میشیم. راستی شما نمیخواین ما را خوشحال کنین؟ خیلی آسان است، با پیامک‌های مقبولتان هم ما را خوشحال کنین و هم برنامه خودتان را زیباتر بسازین. اما شماره های پیامک ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. خب از دوست خوبتان سمی جان پیامکی به دست ما رسیده. سمی جان باشنده ولایت بامیان است و 10 ساله هست. نوشته کرده که خاله جان سلام، من و 4 تا از خوارا و بیادرایم هر روز قبل از اینکه بریم سر زمین بر کار برنامه تان گوش میکنیم. تشکر از برنامه خوبتان. اگه میشه برام یک آهنگ شاد نشر کنین تا ما با شادی زیادتری امروز سر کار بریم. سمی جان عزیز، تشکر از خودت که به برنامه خودت شاپرک پیامک روان کردی. جان خاله، به خودت و بیادرها و خورایت مانده نباشید میگم و خدا قوت. بچشم، یک آهنگ شادم همین لحظه تقدیمت میکنیم.
خورشید خانم 4 خط توری سرش، پوره که نور میریزه از پیرهنش. صبح شده و خروس نشست رو پرچین، با بالهای قشنگ و تاج چین چین. صبح شده و خروس نشست رو پرچین، با بالهای قشنگ و تاج چین چین.
بله، یک صبح دیگه داریم، یک صبح زیبای دیگه رسیده. انشالله که در این صبح قشنگ و زیبا و بانشاد همگیتان خوش و شاد بشین. خب نازنینای خاله، یک سوال دارم ازتان. تا به حال شما گم شدین؟ چی؟ بله؟ خب من نمیفهم که بالاخره چه قسمی تانستین خدا پیش پدر جان و مادر جانتان برسنین، ولی فکر میکنم ای گم شدن درسی شده باشه که بیشتر احتیاط کنین و در جاهای بیروبار از پدر جان و مادر جانتان دور نشوین و یا دستشان را اعلان نکنین. این موضوع را به این خاطر یاد کردم که خروسی که چند هفته هست در جنگل گم شده و میخواید خودش به مزرعه پیش صاحب خود برسانه، هنوز امرای خود پیدا نکرده و هر دفعه با یک حیوان جنگل آشنا میشه. خب من دیگه بیشتر از این تعریف نکنم دیگه، بریم ببینیم این دفعه با چه حیوانی آشنا میشه.
ای ماما خدا کنه سالم به مزرعه برسم، جنگل جای زندگی بر ما خروسان.